هر مسئله در خود آمریکا، خود تلویزیون‌های آمریکا و مطبوعاتشون میدن. حالا این بحث
بسیاری چیزایی که در سراسر دنیا راجع به آمریکا گفته میشه، در درجه اول مطبوعات آمریکا و خبرنگارای انصافا الپر بلای آمریکایی که بیچاره میکنن این سیاست مدارا رو.
ما سال گذشته رو داریم از بحث میگم، جدا نشد چون ما روز مدر کارگران میگفتیم.
ببینید آقای کلنگی، اتفاقی که افتاد قابل پیشبینی هم بود، این بود که آقای احمدی نژاد سیاستی رو که آقای خامنه‌ای به ایشون دیکته کرده بود و اون این که بره با پول نفت واردات بکنه، به اصطلاح نفت رو ببره سر سفره مردم، یه خورده کالا رو زیاد بکنه، از اون طرف دستمزدها هم یه مقداری ببرن بالا، مردم یه خورده جیبشون پرپول بشه، یه خورده چیکمشون سیر بشه، دعاگوی حضرت سلطانی باشن. این سیاست آقای احمدی نژاد اجرا کرد، سیاستی کاملا غلط و بی تدبیری محض. حاصلش این شد که از یک طرف قیمت نفتی که به دلیل افزایش تقاضا در بازار جهانی، که اصلش هم به دلیل افزایش تقاضای چین و هند هستش، بالای 40% افزایش تقاضا اینها دارن، نفت قیمتش رفت بالا، بیش از 70 میلیارد دلار ایران درآمد نفتی داشت. اما برخلاف کشورهای دیگه نفتی که عاقلانه این پول رو گذاشتن تو صندوق‌هایی، الان بالای 300 400 میلیارد دلار پول در صندوق‌های مالیشون هست، تو دنیا سهام خریدن، کاسبی میکنن، خودش منشأ یک درآمد جدید براتون شده، ایران آورد این پول رو داد به بانک مرکزی، به جاش ریال گرفت، افزایش دستمزد داد که بدنه دولت سنگین و بزرگه، در نتیجه حجم نقدینگی رو از 81,000 میلیارد تومان که دولت آقای احمد نژاد تحویل گرفت 3 سال پیش، کمتر از 3 سال پیش، رسونده به مرز باور نکردنی 150,000 میلیارد تومان نقدینگی باد کرده. و در نتیجه شما باید انتظار داشته باشید به طور متوسط، به طور متوسط 30% 40% همه چیز گران شده باشه.
هم میگید نقدینگی یعنی پول هست بالاخره، حالا
بله،
ولی این پول حتی حقوق تومانی کارگر هفته پر رو نمیده.
این دقیقاً اون بخش دیگه این سوء سیاست. اولا این افزایش حقوق طبق برنامه چهارم توسعه کشور قرار بود که هر ساله کارمندان دولت به اندازه تورم افزایش حقوق بهشون بدن. خود بانک مرکزی ایران نرخ رسمی تورم رو برای سالی که امروز روز آخرشه اعلام کرده 18% بوده. کارشناسا معتقدن بالای 30%. بعضی اقلام رو تقلب کرده، بانک مرکزی در سبد کالا نگذاشته. اما از جمله مسکن رو. اما فرض کنیم همون 18%، فقط 6% افزایش حقوق به کارمندا دادن، یعنی کارمندا شب عید 200,000 تومان بهشون عیدی دادن. یک پرسنل ارتش برای من یک ایمیل زده بود، نوشته بود آقا من 290,000 تومان حقوقمه،
اجاره چقدره؟
400,000 تومان یه آپارتمان کوچولو اجاره شه، با زن و بچه‌م چپیدم توش، 200,000 تومان هم هر در کاری صرفه‌جویی میکنم، خورد و خوراکمه، بعد از اون از ارتش میزنم بیرون با ماشین رانندگی میکنم تا بوق سگ، در واقع مسافرکشی میکنم، اما دخل و خرجم جفت نمیشه، تفریح و شمال و گردش و اینام به پیشکش، زن و بچه من اصلا رنگ این چیزا رو نمیبینم. بنابراین میخوام بگم آقای احمدی نژاد فکر کرد که این افزایش نقدینگی که خود طبیعی بود تورمزاست، با واردات کالا چون دلار نفتی داره میتواند اینو جبران کنه. چیکار کرد؟ رفت رقم‌های باور نکردنی بالای 50 میلیارد دلار کالای ارزون قیمت چینی و جاهای دیگه دنیا رو خرید، وارد ایران کرد. حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که کارخانجات داخلی ما، تولیدات داخلیمون، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، توانایی رقابت نداره با کالای وارداتی که خودش در واقع با دلار مصنوعا ارزان 930 تومانی داره وارد میشه.
آقای آیت الله انقلابی، آقای مکارم باز میشه به
بله همه و اون وقت دقیقاً، یعنی بدترش این است که این واردات انحصار یک کسای خاصی هم بعضی بخشاش است که ثروت‌های افسانه‌ای پیدا کردن، ولی اون طرف کارخونه داخلی ما هم شکر که بحثش بود. الان من نگاه میکردم لیست کارخانجاتی که کارگرها 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 10 ماه حقوق نگرفتن. مدیر بدبخت اون کارخونه کالاشو نمیتونه بفروشه. گاهی در تولید الان مشکل داره، برای اینکه گشایش اعتبار به دلیل این تحریم ها با اشکال مواجه شده، برای اینکه تو خط تولید مواد اولیه بعضی نقاط کمبود داره، مشکل افزایش قیمت برق و بیمه و نمیدونم همه اینا هم سر مدیریت ریخته، خجل بچه های کارگر نمیتونه حقوقشون رو بده، بعضی جاها خصوصی سازی های خاص خرجی شده، طرف اصلا در کارخونه رو بسته فروخته و سودجویانه. نتیجهش این شده که چیزی که قابل پیش بینی بود، صنایع داخلی کشور، صنعت نساجی، صنعت لوازم خانگی، بخش بزرگ صنایع غذایی و صنایع قطع سازی، بسیاری صنایع ما با به اصطلاح ورشکستگی مواجه هستن. اولین مشکلشون هم این است که واماشون نمیتونن بدن، مالیاتشون نمیتونن بدن و کارگرها رو نمیتونن حقوقشون رو بدن. اما کارگری که حد مقاومت یه کارگر یه ماه دو ماه اگر داشته باشه پس اندازش، اگر داشته باشه
که ندارن
اون وقت شما تصور کنید سه ماه حقوق نگرفته، شب عید الان تجمع کردن در قزوین در شهر صنعتی نمیدونم جاهای مختلف کشور من نگاه میکردم،
در سنندج هست، در خراسان هست، در اصفهان بوده،
گاهی اوقات اون وقت نه کسی جوابشون رو میده، گاهی اوقات هم دستگیرشون میکنن. این دیگه دردناکتره که کارگری که نون زن و بچهش نمیتونه برسونه،
شاید هم باید در زندان باشه،
شاید هم باید.
خب آقای نورزاده، دست بنده ظاهرا کاری ساخته نیست، شما از حق خودتون باید دفاع کنید، وگرنه آقای سازگاران شب عید هست.
نه، من یه نکته رو آقای چالنگی فقط اضافه کنم به صحبت‌های جناب دکتر سازگارا، و یعنی دو نکته در واقع. یکیش این است که یک مدیر بانک برای بنده ایمیل کرده بود که یکی از کارهایی که آقای احمدی نژاد کرده و اون افراد دور و برش و همینطور افراد وابسته به دفتر مقام معظم رهبری این است که اینها با نفوذی که دارن میان از بانک‌های دولتی وام‌های کلان می‌گیرن به عنوان اینکه پروژه‌های اقتصادی دارن، برنامه دارن، وام‌های میلیاردی با بهره 12.5% و بعد میان این پول رو میبرن تو بانک‌های خصوصی مثل بانک پارسیان و غیره میگذارن و 26.5 تا 27% وام میگیرن، چیز سود میگیرن. طبیعتاً 12.5% از این سود رو میدن به بانک دولتی و بقیه رو میذارن جیبشون و به این شکلی مضاربه یه برنامه رباخاری رسمی و شرعی در ایران به وجود آمده که هزینه‌ش رو مردم کم درآمد و قشرهای پایین میدن. اون ثروت‌های افسانه‌ای مقادیرش اینجا به وجود میاد که شما مثلا میبینید یه آدمی که تا دیروز آه در بساط نداشته یه دفعه صاحب مثلا 30 میلیارد تومان وام شده از فلان بانک بدون پشتوانه و بدون دلیل. فقط پشت اینجا رو آقای عسکر اولادی مسلمان نوشته که طرف مورد عنایت بنده است. نکته دیگری هم که در مورد کارگرا که شما صحبت از عدم پرداخت حقوق میگویید، ببینید نظام جمهوری اسلامی اصلا نگاهش به مردم ایران یه نگاه پر از عاطفه نیست. شما ببینید آقای احمدی نژاد پول میکشه بیرون از صندوق ذخیره ارزی که بره در نیکاراگوئه سد بسازه، یا پول میدن به نیکاراگوئه که 4000 خانه برای طرفداران آقای اورتگا بسازن، یا در بولیوی میان 1 میلیارد وعده سرمایه گذاری میدن. در عراق خیلی جالب بود، وقتی آقای احمدی نژاد به نوری المالکی گفته بود ما 1 میلیارد سرمایه میگذاریم، گفته بود ما سرمایه شما رو نمیخوایم، لطفاً جلوی مداخلاتتون رو بگیرین تو عراق و اجازه ندید افراد مسلح بیان و کشور ما رو به آشوب بکشن. ولی جمهوری اسلامی در طول سال گذشته بیش از 2.5 میلیارد دلار فقط پولایی بوده که پرداخته یا کمک کرده یا اعتبار داده. همین هفته گذشته آقای مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی در سودان 8 معاهده و پیمان نامه و توافق نامه بس که یک قلم برای ما نزدیک 300-400 میلیون دلار هزینه برمیداره. حالا سودان 900 میلیون دلار به ما بدهکاره، 450 میلیون در از رژیم گذشته بوده و بقیه هم در زمان جمهوری اسلامی. الان طلب‌های ما از کره شمالی بالغ بر 2 میلیارد معلوم نیست چی بر سرش اومده. با سوریه که اصلا قصه جور دیگری است، حزب الله هم که قربونش برم بچه زن عقدیه برای آقای خامنه‌ای، هر چی دلش بخواد در کف با کفایت حسن نصرالله می‌ذارن. خالد مشعل اونا هم که از خودمونن بنابراین ببینید به جای اینکه کارگر دسپولی یا کارگر سنندجی که نگرانه که آقای تعصری کارخونش رو نبنده و بیکار نشه، اینها نگاه میکنن میبینن عجب رژیم جمهوری اسلامی برای همه مادره و برای اونا نه و زن پدره. و این اینه که شما الان مرتب میبینید که آقای اوسانلوی که به عنوان نماد این خواستهای برحق کارگری در زندانه و همینطور تنی چند از یاران و همکارانش، اینها امروز تبدیل شدن به نماد مظلومیت کارگر ایرانی که حقا همونطور که آقای سازگار هم گفتن با سیاست غلط دولت ما صنایع داخلیمون رو همه رو نابود کردیم. صنعت کفش در ایران داره نابود میشه. کفش 4000 تومانی از چین میاد میریزن تو بازار و اون کفاش تبریزی یا تهرانی یا مشهدی دیگه صرف براش نمی کنه، کارگاه رو میبنده. همکنون این کارخانه تولیدات پزشکی در سرندج در معرض تعطیل قرار گرفته و نمونه های دیگه.
من یه نکته ای دارم. گفت مدینه گفتی بله مدینه گفتی کردی کبابم. داستان بانک ها در ایران آقای چالنگی یکی از فاجعه آمیزترین اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد مسئله بانک بود. یعنی دولت با اصرار عجیب آقای احمد نژاد نرخ بهره رو آورد پایین، بانک ها بعدم فشار آوردن، بانک ها بیش از 1,000,000 وامای کوتاه مدت به اصطلاح برای اشتغال ایجاد کردن دادن. نتیجهش این شده بانک ها ضرر کردن، بانک ها در آستانه ورشکستگی هن. اومخ وام ارزون قیمتی که مثلا 10% زیر نرخ تورم هستش، نرخ بهره بانک فقط به نور چشمی ها میدن، کارخانجات نمیتونن بگیرن. و بانک و بانکداری در ایران، چون پول تو بانک پول مردمه، فشار سنگین اومده که تقریبا تمام بانک ها رو در آستانه ورشکستگی قرار داده. و اون وقت یک تمام اون پولایی هم که فکر کردن یه راه میونبر کشف کردن، یه پولی بدن 5 تا جوون برن مثلا کاسبی را بندازن، تمام اونا الان کاسبی را نیفتاده، آدمی که 40 سال توی کارخونه داری بوده توش مونده چه برسه 5 تا جوون. در نتیجه اون وام های تون بازده هم در واقع تمام برگشت نخورده و یک بلبشوی در اقتصاد سوء سیاست و مدیریت آقای خامنه ای و دولت ایشون به نظر من به وجود آورده که در این تاریخ 30 ساله گذشته که چه عرض کنم به نظر من در تاریخ 100 ساله ما بی نظیر.
حالا این همه رو گفتیم، وجدانم منصفانه یه نکته مثبتی نمیبینیم در کارنامه یک سال گذشته؟
خیلی سوال خوبیه خدا شاهد آقای چالنگی. حالا که این سوال کردیم بگم، من شب گذشته که داشتم رو محتوای برنامه کار میکردم یه جدول کشیدم در حوزه های مختلف، سعی کردم نکات منفی رو بنویسم نکات مثبت رو هم بنویسم. خیلی گشتم، مثلا رفتم دنبال این که ببینم اون داستان موشک که گفتن هوا شد و اینا، یه دستاورد علمی دیدم نه آقا اینو دست دو در واقع به واسطه کره شمالی از اوکراین خریدن کار کرد. داستان هسته‌ای پیشرفتی داشته، اونو خب من رشته من بود میدونستم نه این یه چیز واخورده بیخودیست. رفتم دنبال حوزه های مختلف، حوزه فرهنگ، حوزه دین، دیدم به جای دینه که میشه مردم رو به دین دعوت کرد یه مش خرافات تحویل مردم داشت. شاید تنها چیزی که به نظرم یه خورده مثبت اومد در سال گذشته چند تا سریال موفق تلویزیونی بود که به خصوص در ماه رمضان و بعد از اون تونست مردم رو جلب کنه به پای تلویزیون جمهوری اسلامی. ایام نوروز هم که در پیش
سردار حاج عزت باید بذارید
بله یعنی ایام نوروز هم که در پیش نگاه کردم دیدم مجموعاً 5 تا شبکه تلویزیون 60 خورده نزدیک 70 تا فیلم سینمایی قراره به مردم نشون بدن. اقلا یه ذره سر مردم گرم شد. جالب هم از فیلمایی هم هست که
برای یک دولت یعنی این یک موفقیته. شما
شرز کنم من واقعاً چیز دیگه دیدن به خدا میگم من گشتم آقای چالنگی. چرا به نظر من راه انداختن بورس نفت در کیش کار بدی نبوده، انصافاً این یه کار نسبتاً بدی نبوده. حالا بازار نفتی مثلا در کیش، البته اون بغل دبی مثل شیر وایساده و
اونم به سفره مردم
هیچ ربطی به سفره مردم نداره.
آقای نوری زاده همین سوال از شما داریم با این اشاره که آقای احمدی نژاد امروز صحبت کردن برای کارکنان یگان حفاظت ریاست جمهوری. اولا جمله گفتم بنده مفهومشو نفهمیدم، ظاهرا لباس این کارکنان سبزه، گفته وی لباس سبز کارکنان یگان حفاظت را بالاترین افتخار دانست. نشوندنده یه چیز خاصی است لباس سبزشون، من واقعا متوجه نشدم دکتر احمدی نژاد منظورشون چی بود.
یعنی اون لباسو که میپوشن به هر حال نشان دهنده
پس بالاتر افتخار چیزای دیگه هم بوده دیگه،
شاهدن رنگ نیست پوشیدن اون لباسه.
آخه سبز این لباسش مثلا ایشون گفته که ما در سال گذشته آرایش دشمنان باز با 20 پیروزی ملت ایران به هم ریخت. پس ایشون چی میگه اگه آقای سازگارا میگن هیچ نکته مثبتی نبود؟
خب ببینید جناب چالنگی، این پیروزی ها از نوع همون پیروزی اتمی است. یادتونه که ایشون صحبت از پیروزی داشت میکرد که گزارش آقای البرادعی بسیار پیروزی بزرگ برای ملت ما به حساب میاد، چند ساعت بعد قطعنامه 1803 تصویب شد. خب از این پیروزی ها زیاده. ایشون وقتی رفت در سمنان پرتاب میکردن موشک کاوشگر رو به عنوان یک موشکی که قرار است ماهواره مصباح رو ببره یا ماهواره امید رو به آسمان ببره، صحبت کردن که بله این موشک 400 هزار قطعه تو ایران ساخته شده و غیره. این موشک در مرحله پرتاب حتی نتونست نیمی از اون هدف رو که براش مشخص کرد من انجام بدن و ایشون صحبت از این میکرد که رفته مدار رو شناسایی بکنه برای اینکه بعدن ما قمر مصنوعی امید رو بفرستیم. اینا فکر میکنن مثل قدیمه که مثلا جلو طرف رو بفرستن جاده رو ببینین خوبه، ماری نیست، عقربی نیست، کسی نمیاد، ما میخوایم موشک و ماهوارمون رو بفرستیم. پیروزی ها از این نوعه و اسباب تأسف متاسفانه وقتی سطح همه چیز در کشور تا این حد میاد پایین و بعد تزویر میشه سخن اول، خب طبیعتا دروغ میگوین، به راحتی هم میگوین، توی چشم شما هم میگوین، هیچ شرمی هم نمی کن.
آرزوی آیه نورزاده یا چشم‌اندازی که میبینید برای ایران چی هست؟ خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه، بیشتر ما وقت نداریم.
من فقط تصورم این است که این آقایونی که میرن به عنوان سفیران حسن نیت و رابط بین ایران و آمریکا با آقای احمدی نژاد میگن ما مشاور اوباماییم، اوباما قرار انتخاب بشه و بیاد شما رو در آغوش بگیره، اینا دارن این حکومت رو به گمراهی میکشونن. به گمان من جمهوری اسلامی همه امیدش اینه که آقای اوباما یا به هر حال از این قبیل انتخاب بشن و الان این نگرانی که وجود داره برطرف بشه. اما به نظر من ایران وارد بازی خطرناکی در منطقه شده و این رو به چشم داریم میبینیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی یک به یک دارن در برابر ایران موضع میگیرن و دشمنشون به جای اسرائیل داره تبدیل میشه به جمهوری ولایت فقیه.
چشم انداز شما سال آینده خیلی کوتاه.
سالی که نکوشند از بهارش پیداست، شب عیدی که ماهی سفید نمیدونم سبز پلو ماهی مردم 20000 تومان قیمتش شده، نمیدونم برنج 2700 تومان کیلوش. سال آینده متاسفانه سالی خواهد بود که ناکارآمدی اقتصاد کشور به مراتب بدتر خواهد بود.
همین سیاست‌ها
و تورم بدتر و افزار گسیخته تری خواهیم داشت، به اضافه مشکلات دیگه که حالا تفصیلش میمونه برای بعدا.
ما این رو هم بگیم که ادامه خواهیم داد در چهارشنبه آینده، باز هم مرور میکنیم مهمترین رویدادهای مربوط به ایران و مردم ایران رو با آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده. متاسفانه وقت ما کمه، میدونیم شما هم کم کم آماده سال تحویل میشید، ساعتی بیشتر نمونده به رسیدن نوروز خجسته ایرانی. اگر بیدار میمونید شاد و خوش باشید، اگر میخوابید تا سال تحویل باز هم شاد و خوش باشید. براتون آرزوی موفقیت و پیروزی و بر غمها رو دارم و دل شادی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با خجسته باد دوباره و پیشا پیش نوروز ایرانی که ساعاتی دیگر از راه خواهد رسید. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دنا، سند و سبلان، آسماری و کوساران دلهو و شاهو و زردکو و کوساران آتشکا و تابشان بر فلات ایران زمین. بلبل عاشق تو عمر خاک آخر، باغ شود سبز و شاخ گل به برآید. روزگارتان فرخنده باد.